این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 114.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صفحه 383 از کتاب کلیات فلسفه. زمان، آخرین بحثی که در کتاب کلیات فلسفه مطرح شده بحث درباره زمان هست. زمان یه مفهومی است که ما از آغاز کودکی با اون آشنا میشیم و دیروز و امروز و فردا رو، پارسال و امسال و سال آینده رو میفهمیم. با گذشت زمان آشنا هستیم، با تقدم و تأخر اجزای زمان آشنا هستیم، میفهمیم با یک فهم عمومی و ارتکازی برداشتی در واقع ما از زمان داریم و خیلی برای ما روشن هست مسئله زمان. اما همین مسئله روشن رو وقتی بخوایم به لحاظ فلسفی تحلیلش کنیم و از نگاه وجود شناسی هستی اون رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم، میبینیم که تبدیل میشود به یک مسئله پیچیده، مسئله دشوار که آرا و دیدگاه‌های متعدد و متنوعی در مقام تعریف، تحلیل و تبیین زمان صورت گرفته و ارائه شده. جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا در کتاب طبیعیات شفای خودشون، فن اول مقاله دوم فصل دهم، اومدن آراء مختلفی که در باب زمان فلاسفه بیان کردن رو گزارش کردن و تحلیل میکنند. ما فقط برای اینکه شما آشنا بشید در باب زمان چه دیدگاه‌های متعددی وجود داره، فهرستوار آراء مختلف رو اینجا آوردیم. لازم نیستش که حالا درباره هر رأی ما توضیح بدیم، دلیلشون رو ذکر بکنیم، تبیین بکنیم. فقط ما در اینجا هدفمون این هستش که شما ببینید چقدر آراء مختلفی در باب زمان وجود داره. بعضی‌ها گفتن زمان همون خداوند هست، همون وجود حق تعالی، یک وجود ازلی و ابدی، یه وجودی که همواره هست. گفتن همین زمانه، همین وجود خدای تبارک و تعالی که هو الاول و الاخر هست و همیشه هست، همیشه بوده، همیشه خواهد بود. زمان مگه غیر از این هستش؟ بعضیا گفتن که زمان یک جوهر مجرد خداوند نیست، اما یه موجود مجرده، یه موجودی است که غیر مادی هستش و تحقق داره، قائم به خودش هست، مستقل از مادیات هست، یک ظرفی است مجرد، ازلی و ابدی و همیشگی که ما پدیده ها رو با اون میسنجیم و موقعیت زمانی اونها رو مشخص میکنیم. یه عده گفتن که زمان یک جوهر جسمانی است، همو فلک. در طبیعیات قدیم افلاک رو تصویر می‌کردند، کره های توخالی که محیط بر زمین هستند، یکی پس از دیگری لایه لایه، که ستارگان هم روی اونها قرار گرفتند و در حرکت هم هستند. بعضی هم گفتند که زمان یک جوهر جسمانی است و یک فلکی هستش برای خودش. یه عده معتقد بودن که زمان مقدار وجوده، مقدار وجود، مقدار هستی. یه عده معتقد بودن که زمان مقدار حرکت فلک اقصاست. اون فلک اقصا که یک حرکت ازلی داره، از ازل در حال حرکت بوده، از آغاز در حال حرکت بوده، این حرکت فلک مقداری دارد. مقدار حرکت فلک میشه زمان. اینا در اصل این که زمان رو مقدار حرکت دانستن اندیشه صائبی داشتن. زمان واقعا مقدار حرکته، اما مقدار اون حرکته و ما فقط اون حرکت رو میتوانیم مولد زمان بدانیم، تولید کننده زمان بدانیم و حرکت های دیگه نمیتونن مولد زمان باشن. اینا جای بحث داره. لذا بعضی اومدن گفتن که آقا زمان مقدار حرکت هستش مطلقا، نه خصوص حرکت فلک اقصا، نه، هر حرکتی که رخ بدهد مقداری دارد و مقدار اون حرکت زمان رو تشکیل میده، زمان رو پدید میاره. هر حرکتی میتواند پدید آورنده زمانی باشد. بعضیا گفتن که اصلا زمان منتزع از ذات باری تعالی است. تو نظریه اول میگفتن زمان همون خداونده، یگانگی دارن. اینا میگن نه، وجود خدای تبارک و تعالی منشأ انتزاع مفهوم زمان میشه، نه اینکه زمان همون خداوند باشه. ما از وجود خداوند که یک وجود ازلی و ابدی است زمان رو انتزاع میکنیم، زمان رو به دست میاریم. و بعضی هم گفتن که آه اصلا زمان یک امر موهومه، یک امر خیالیه، یک امریه که ذهن ما ساخته، واقعیت خارجی اصلا نداره. اگر ذهن ما نبود و توهم ما نبود زمانی هم نبود. خیلی از چیزها ساخته ذهن ما هستش و از ذهن ما در واقع سر برمی آورد و به خارج نسبت داده میشه. اگر ذهن رو برداریم میبینید که این چیزام واقعیت خارجی نداره، امور موهوم اینطور هستش. و اینا گفتن که زمان یه امر موهومی است و ساخته ذهن ما انسان هاست. نظریه آخری که مشهور بین فلاسفه است و ما هم همین نظریه رو میخوایم تبیین بکنیم اینه که زمان یک کم متصل غیر قاری است که به واسطه حرکت عارض بر جسم میشه. این رو خوب دقت بفرمایید. زمان حقیقتش، زمان یه عرضه. از کدوم یکی از اعراض، 9 تا عرض ما داشتیم، کدوم یکی از اعراض کمیته؟ کمیت، نه کیفه، نه عینه، نه متاست، کمه، مقداره. عرضون یقبل القسمت لذاتهی هستش. خب کمیت اقسامی داشت، کمیت تقسیم می شد به کم منفصل و کم متصل. کم منفصل اونی بود که حد مشترک نداشت، بین اجزایش نمیتونستیم حد مشترکی رو در نظر بگیریم. کم متصل اونی بود که بین اجزایش ما میتونستیم حد مشترک در نظر بگیریم. کدومشه؟ بگیم کم متصله. زمان کم متصله، مثل عدد نیست که کم منفصله، مثل خطه، مثل سطحه، مثل جسم تعلیمی متصله، اتصال داره، یک پارچگی داره، پیوستگی داره، گسستگی درش نیست، یه تیکه است، یه پارچه است. خب ما کم متصل هم دو قسم میکنیم، کم متصل قار و ذات، کم متصل غیر قار و ذات. این کدومشه؟ کم متصل قار و ذات اونیست که اجزای بالقوهش با هم هستن، جزء اول و دوم و سوم بالقوهش یک جا هستن، قرار داره، اجزایش با هم دیگه قرار دارن، استقرار دارن، تحقق دارن، قبل و بعدش با همه، مثل خط، اول خط، آخر خط، وسط خط، همین الان هست. اما کم متصل غیر قار و ذات اینجوری نیست، ذاتش قرار نداره، پایایی نداره، پویایی داره، بقا نداره، همینطوری آمد و شد داره. اول و آخر و وسطش با هم نیست، همیشه یه بخشیش هست، هر بخشی میاد بخش قبلی میره و اون بخش هم باید بلافاصله بره تا بخش بعدی بیاد. یه همچین حالتی داره. زمان کدومه؟ این زمان کم متصل غیر قار و ذاته، ذاتش قرار نداره، آرام نیست، ناآرامه. خب بعد میگیم که این کم متصل غیر قار و ذات به واسطه یه حرکت بر جسم عارض میشه. اولا عارض بر حرکت میشه و به وسیله حرکت عارض بر جسم میشه. اون معروض مستقیم زمان، موصوف مستقیم زمان حرکته. و اگر کمیت، هر کمیتی مقدار چیزی هستش، زمان اولا و به ذات مقدار حرکته. و چون حرکت هم حتما یه متحرکی و یه موصوفی داره، یه جسمیه که داره حرکت میکنه، یه چیزیه که داره حرکت میکنه و این حرکت وصف به او میده، این زمانی که مقدار حرکت هست به تبع مقدار اون شیء هم میشه، زمان او هم هست، زمان حرکت اوست و بعد زمان خود او میشه. این مفهومی است که ما از زمان داریم و تحلیلی است که ما از زمان میکنیم. تا اینجا ما بحث ماهوی زمان رو مطرح کردیم، یعنی از زمان و ماهو و چیست. حالا میریم سراغ بحث هلهو، آیا زمان هست؟ آیا زمان ما داریم؟ یعنی آیا یه همچین کمیتی رو که شما گفتید، کمون متصلون غیر و قار ذات، ما یه همچین کمیتی رو داریم در عالم؟ بگیم بله داریم، ما کم متصل غیر و قار ذات داریم. به چه دلیل؟ به دلیلی که از سه تا مقدمه تشکیل شده. سه تا مقدمه رو که بگیم به نتیجه مورد نظرمون میرسیم. مقدمه اول اینه که ما رویدادها، پدیده‌ها، حوادثی که حرکت درشون رخ میده، وقتی اینا رو ملاحظه میکنیم میبینیم که اینا قابل انقسام هستن. آب که شروع میکنه به گرم شدن، از 10 درجه به 50 درجه میرسه، ما میبینیم که میتونیم تقسیمش بکنیم به نیمه‌ای که قبل از دمای 30 درجه داره و اون بخشی که دماش کمتر از 30 درجه است، اون بخشی که دماش بیشتر از 30 درجه است، تقسیمش کردیم دیگه. در یه برهه آب دماش کمتر از 30 درجه بود، در یه برهه بیشتر از 30 درجه. همون برهه‌ای هم که دماش کمتر از 30 درجه است، شما باز میتونید تقسیم بکنید، اون برهه‌ای که دماش کمتر از 20 درجه است، اون برهه‌ای که دماش بیشتر از 20 درجه است، همون هم باز میتونه تقسیم بکنه، اون برهه‌ای که دماش 15 درجه است کمتر از 15 درجه است، اون برهه‌ای که بیشتره، و همینطور و همینطور میتونه تقسیم بکنه. پس این یک اصل، یک مقدمه. حوادث و پدیده‌ای که حرکت درشون رخ میده قابل انقسام. مقدمه دوم این که این اقسام و این اجزای فرضی که ما در این حوادث در نظر میگیریم با هم جمع نمیشن. در همین مثالی که ذکر کردیم، اون برهه‌ای که دمای آب کمتر از 30 درجه هستش با اون برهه‌ای که دمای آب بیشتر از 30 درجه است، اینا با هم جمع نمیشن. وقتی آب در این قسمته دیگه در اون قسمت نیست. ما آبی که داریم یا آبیه که پیش از دمای 30 درجه است یا آبیه که بعد از دمای 30 درجه است، اینا با هم جمع نمیشن. ما همه درجات دمای آب رو یک جا نداریم. وقتی دمای 20 درجه هست دمای 30 درجه نیست، وقتی دمای 30 درجه هست دمای 40 درجه نیست، وقتی دمای 40 درجه میاد دمای 30 درجه منقضی شده، سپری شده، رفته. پس ببینید، اولا ما میبینیم تو این حوادث و پدیده‌هایی که حرکت درشون رخ میده، اینا قابل انقسامند. چون قابل انقسامند کمیت هست، دقیق بفرمایید، چون هر جا قابلیت انقسام داشته باشیم کمیت داریم. قبلا گفتیم که یکی از ویژگی‌های کمیت اینه که یقبل الانقسام. اصلا کمیت ارزون یقبل الانقسام لذاته. هر جا شما قابلیت انقسام دیدید باید بدونید که جای پای کمیت هست و انقسام اگر در جایی هست اولا و به ذات مال کمیت، ثانیان و بالعرض مال غیر کمیت. پس از مقدمه اول ما میفهمیم یه کمیتی هست، از مقدمه دوم میفهمیم که چی؟ این کمیت غیر قار و ذاته. میفهمیم این کمیت غیر قار و ذاته. چرا؟ به خاطر اینکه همه اجزایش با هم نیست، هر جزئی میاد جزء دیگر رفته، آمدن جزء بعدی هم متوقف بر رفتن این جزئه. اجزا کمیتی که اجزایش با هم جمع نشن میشن کمیت غیر قاروزاد. مقدمه سوم متصل بودنش رو بیان میکنه. میگه شما ببینید در همین جا که گفتیم این حوادثی که حرکت درشون رخ میده قابل انقسامن، تا کجا قابل انقسامن؟ بگیم لا اله نهایت. در مثالی که ما زدیم نگاه بفرمایید، ما میتونیم هی این اجزای حرکت رو در موقع گرم شدن آب کوچیک و کوچیک و کوچیکتر بکنیم، قطعاتش رو هی میتونیم کوچیکتر بکنیم. وقتی آب از 10 درجه میره 50 درجه میشه در یک حرکت مستمر تدریجی پیوسته، شما چند جزء میتونید براش در نظر بگیرید؟ اول میگید 40 درجه، 40 قسمتش میکنه که هر قسمت 1 درجه سانتیگراد هستش. خب ما میگیم که 1 درجه سانتیگراد رو نمیتونید 2 قسمت بکنید، 2.5 درجه. چرا؟ هر نیم درجه رو باز نمیتونید 2 قسمت بکنید، 2.25 درجه بازم میتونید. و همینطور و همینطور و همینطور میتونید 1 درجه سانتیگراد رو 1 میلیارد قسمت بکنید که هر قسمتش 1 میلیاردم درجه سانتیگراده. بازم میتونید ادامه بدید، 1 تریلیارد، اجزایی که هر کدوم 1 تریلیاردم درجه سانتیگراده و همینطور هیچ جا منتهی نمیشه. این نشون میده که کمیت ما متصله، کم متصل هستش که قابل انقسام به اجزا هستش لا اله نهایته. نتیجهی که ما میگیریم اینه که بر اجسامی که تغییر و تحول در اونها رخ میده یک کمیت غیر قار و متصل عارض میشه. کمون متصلون غیر قار، و ما گفتیم زمان همون کم متصل غیر قار هستش. اما اون نکته دومی که ما ذکر کردیم و اون مسئله رابطه زمان با حرکت بود، ما گفتیم که زمان به واسطه حرکت بر جسم عارض میشه. اینجا بحث رابطه زمان با حرکت رخ میده. بعضی ها اصلا اومدن گفتن که ما غیر از حرکت یه چیز دیگری به نام زمان نداریم. این چیزی که شما اومدید مطرح کردید همون حرکته. اون امر متصل غیر قار و ذاتی که قابل انقسام هستش و اجزایش میاند و میرند و میاند و میرند و آمد و شد داره، این همون حرکته. ما مگه در حرکت چیزی غیر از این داریم؟ حرکت یه وجود سیاله، یه وجود گذراست، یه وجود پویاست، یه وجودی که قبل و بعد داره و این قبل و بعدش هم با هم جمع نمیشه و تا بی نهایت شما میتونید تقسیم، روند تقسیم اون رو ادامه بدید و همینطور برید جلو برید جلو برید جلو. چرا شما اومدید جدای از حرکت یه چیزی رو به نام زمان مطرح کردید و گفتید که این زمان عارض بر حرکت میشه؟ جواب ما این هستش، خیلی کوتاه. ببینید حرکت ذاتاً یه وجود ممتد و متصل و غیر قار هستش، اینو ما قبول داریم. در حرکت ما هم امتداد داریم، هم اتصال داریم، هم عدم قرار و ناپایی داریم، اما اینو نمیتونیم همون زمان بدونیم به دلیل اینکه امتداد حرکت یه امتداد مبهمه و بدون تعین، برخلاف زمان که زمان امتداد معین و مشخصه. رابطه حرکت و زمان رابطه مبهم و متعینه و اگر بخواید خوب در نظر بگیرید رابطهشون رو، نظیر همون رابطه‌ای هستش که بین جسم طبیعی است با جسم تعلیمی. ما قبلا گفتیم یه جوهری داریم ممتد در سه جهت، جوهرون ممتدون فی ثلاث جهات، که جسم بود. بعد میگفتیم بر این جسم یه کمیتی عارض میشود به نام جسم تعلیمی، که یکی از کمیت‌های متصل قاره‌ذات ما بود، کمون متصلون قاره‌ذات، که در سه جهت قابل انقسام هستش. خب مگه خود جسم طبیعی جوهر امتداد در سه جهت نداشت؟ یه امر متصلی مگه نبود و ممتد در سه جهت و قابل انقسام؟ دیگه شما چرا اومدید حجم رو، جسم تعلیمی رو به عنوان یه عرض برای او در نظر گرفتید؟ اونجا میگفتیم که این جسم مقدار امتدادش مبهمه، تو خود جوهر جسم نیست که من چقدر باید امتداد داشته باشم. اگر روش نوشته بود که چقدر باید امتداد داشته باشم، امتدادش همه اجسام همون اندازه بود. ما این تنوعی که در حجم اجسام میبینیم به خاطر اینه که خود جوهر جسمی اقتضای امتداد خاصی رو نداره. چی به امتداد او تعین میده، تشخص میده، امتداد خاصی رو برای او رقم میزنه؟ یه عرض، یه عارضه بر او میشه که مشخص میکنه این یک سانتی متر مکعب باشه، دو سانتی متر مکعب باشه، یک متر مکعب باشه، دو متر. خود جسمیت اقتضای هیچ کدوم اینها رو نداره و لذا میتونه به همه این اشکال هم در بیاد. این جسم تعلیمیست که میاد اون رو مشخص میکنه. زمان و حرکت هم همینطوره. حرکت ذاتش همین اتصال و ناپایی و گذرایی است، اما مقدارش چقدره؟ مقدارش هر اندازه میتونه باشه. خود حرکت اقتضای این رو نداره که چه مقداری امتداد داشته باشه. یه عرضی است بر او عارض میشه به نام زمان، که این زمان به مقدار او و به اندازه اون تعین میده، تشخص میده، اون رو یک امتداد مشخصی میکنه. و به این جهت ما میایم میگیم که نسبت اینها نسبت معین به مبهمه. لقد جرى الزمان و القطعیه مجرى طبیعی و تعلیمیه، زمان و حرکت قطعی. زمان عارض بر حرکت میشه، حرکت توسطی یا حرکت قطعی، عارض بر حرکت قطعی میشه، چون حرکت قطعی امر ممتد کشدار بود نه حرکت توسطی. نسبت زمان با حرکت قطعی همون نسبت جسم طبیعی است با جسم تعلیمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.